شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
شما شنونده برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید. خوش اومدید به ایستگاه 19. با من محمد زرقامی در کنار شما خواهیم بود در یکی از روزهای پرخبر، دوشنبه هشتمین روز از دی ماه 1404، و در حالی که میریم تا سال 2025 میلادی رو هم باهاش خداحافظی کنیم، 29 روز از دسامبر گذشته و چیز زیادی نمونده، یعنی تقریبا دو روز دیگه نشانی از سال 2025 با همه قصه ها و قصه هایی که داشت باقی نخواهد بود. در روزی در کنار شما هستیم که تجمع های اعتراضی در مرکز شهر تهران برای دومین روز ادامه پیدا کرد. تجمع هایی در اعتراض به نابسامانی بازار ارز و طلا و همچنین مسئله معیشت شهروندان ایرانی. به این موضوع نگاه دقیق تری خواهیم داشت. بار دیگر یادی خواهیم کرد از استاد بهرام بیضایی. پس اگر با ما همراه بمونید، شنیدنی های دیگر رو در لابلای این برنامه خبری و تحلیلی بیشتر براتون باز خواهم کرد و بیشتر خواهم گفت. اما پیش از هر چیز، شاهین بشیری و تازه ترین خبرها تا لحظاتی دیگر.
با سلام. بازاریان تهران روز دوشنبه و برای دومین روز پیاپی در چندین نقطه از پایتخت ایران، از جمله چهارسوق، بازار طلا، لاله‌زار، پاساژ علایالدین، سپهسالار، چهارراه سیروس، حسن‌آباد و خیابان فردوسی تجمعات اعتراضی برگزار کردند. گزارش‌ها همچنین از برگزاری تجمع‌های مشابه در شهرهایی چون کرج و مشهد حکایت دارد. این اعتراض‌ها در پی افزایش شدید قیمت ارزهای خارجی و سکه طلا شکل گرفته است.
اعتراض کردن برای گرونی بعد دلار. ببندید.
بازاریان اعتصاب کننده در تجمعات خود شعارهای اعتراضی از جمله مرگ بر دیکتاتور نیز سر دادند. این اعتراضات همچنین با مداخله نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به خشونت کشیده شد و ماموران در چندین نقطه گاز اشکاور شلیک کردند. بر اساس اطلاعات وبسایت‌های ارز و طلا، قیمت هر دلار آمریکا در دوشنبه نزدیک به 140 هزار تومان است. در پی اعتراض شماری از بازاریان و کسبه در مناطق مختلفی از تهران به افزایش قیمت ارز، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز دوشنبه خواستار شناسایی و برخورد سریع با مرتکبان و عوامل نوسانات ارزی شد. به گزارش خبرگزاری میزان، غلامحسین محسنی اژه‌ای از دادستان کل کشور خواست با کسانی که به گفته او در مسیر دشمن حرکت می‌کنند با جدیت برخورد کند.
ما وظیفمون هستش که هم هشدارها و انذارها رو واقعا بدیم و همین که اون کسانی که بعد از هشدار و انذار توجه نکردن، ولو به قصد ضربه زدن به نظام نباشه، ولی کاری رو میکنن که در راستای با هدف دشمن هست، اینها رو باید دادستانهای ما، دستگاه نظارتی ما، دستگاه امنیتی ما با جد شناسایی، تعقیب و به مجازاتی که متناسب با کار امروز اونهاست برسونن.
رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی همچنین خواستار برخورد با کسانی شد که آنان را مخلان امنیت روانی و اقتصادی مردم توصیف کرد. همزمان علی اکبر پورجمشیدیان، معاون امنیتی وزیر کشور، در گفتگو با ایسنا در واکنش به اعتراض کسبه و بازاریان خواستار صبر و تحمل آنان برای کاهش فضای ملتهب بازار شد. گروهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه‌ای به رئیس مجلس خواستار اصلاح لایحه بودجه سال 1405 و بازنگری در سیاست‌های ارزی دولت شدند. امضا کنندگان این نامه هشدار دادند که افزایش نرخ ارز گرچه ممکن است در ظاهر کسری بودجه را جبران کند، اما پیامدهای تورمی گسترده‌ای برای اقتصاد و معیشت مردم به همراه دارد و دولت را در سال‌های آینده با کسری بیشتری مواجه خواهد کرد. این نمایندگان همچنین برخی مفاد بودجه پیشنهادی را از جمله کاهش ارز ترجیحی از 12 به بیش از 8.5 میلیارد دلار و افزایش نرخ ارز مبنای تعرفه‌های گمرکی را از 68 به 85 هزار تومان نگران کننده دانستند.
از شاهین بشیری تازه ترین خبرها رو شنیدید. شما شنونده‌ای که رادیو فردا رو انتخاب کردید در این لحظه برای شنیدن، میتونید ما رو از طریق شبکه پیام‌رسان تلگرام و همچنین از طریق پایگاه خبری رادیو فردا و ماهواره دنبال کنید. پس همراه ما باقی بمونید. با شما خواهیم بود.
با ایستگاه 19 همراه هستید.
دو روزی میشه که اعتراض‌ها به نوسان نرخ ارز و تشدید رکود اقتصادی در ایران ادامه داره. ویدیوهای منتشر شده توسط شهروند روزنامه‌نگاران در شبکه‌های اجتماعی از گسترده تر شدن این اعتراض‌ها و شنیده شدن صدا شعارهای ضد حکومتی در مناطق مختلف تهران در روز دوشنبه حکایت می‌کنه. همزمان با بالا گرفتن این اعتراض‌ها، رسانه‌های ایران هم اعلام کردند که تیم اقتصادی دولت درباره سیاست‌های ارزی و معیشتی تشکیل جلسه داده. گزارش فرشته قاضی رو با هم بشنویم.
افزایش سرسام‌آور نرخ ارز و تشدید رکود اقتصادی در ایران، مردم و کسبه بازار در مناطق مختلف تهران دست به تجمع اعتراضی زدند. در دومین روز اعتراض‌ها به نوسان نرخ ارز و بی‌ثباتی در بازار، ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از گسترده‌تر شدن اعتراضات و شنیده شدن شعارهای ضد حکومتی در روز دوشنبه حکایت دارند. روز یکشنبه شماری از کسبه و بازاریان تهران با برپایی تجمع‌های شعارهای اعتراضی سر داده و برخی کسب و کارها تعطیل یا نیمه تعطیل بودند. به گفته معترضان، رکود در بازار به حدی رسیده که ادامه فعالیت برای بسیاری از فروشندگان عملا ممکن نیست. امروز اما تجمعات گسترده‌تر شده، شعارهای متفاوتی هم در برخی ویدیوهای منتشر شده از اعتراضات شنیده می‌شود. ویدیوهایی از اعتراضات مردم و کسبه در مناطق مختلف تهران از جمله لاله‌زار، جمهوری، مولوی، سعدی، چهارراه استانبول، بازار بزرگ، چهارراه سیروس، بازار شوش، باغ سپهسالار، چهارسو، پاساژ علایالدین و شمار دیگری از مناطق تهران در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. برخی از این ویدیوها حضور نیروهای انتظامی و شلیک گاز اشکاور به مردم معترض را نشان می‌دهند. تصاویری هم از درگیری نیروهای امنیتی و پلیس با معترضان در اطراف باغ سپهسالار منتشر شده که فریاد بیشرف بیشرف از سوی معترضان شنیده می شود. بازاری با غیرت، حمایت، حمایت، گرانی، تورم، بلای جان مردم و ببندید، ببندید شعارهایی هستند که در اعتراضهای دیروز و امروز به گوش می رسند. در اقدامی نادر، خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی با مات کردن چهره معترضان، گزارش‌های مبنی بر تجمع و ناراحتی مردم و به خیابان آمدن آنها منتشر کرده است. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران و خبرگزاری امنیتی تسنیم هم در گزارش‌هایی به تجمعات اعتراضی در تهران اذعان کرده‌اند. فارس هشدار داده که این تجمعات می‌تواند بستر جدیدی برای فعالیت هسته‌های اختشاش شود. رسانه‌های حکومتی در ایران از اعتراضات مسالمت‌آمیز شهروندان با عنوان اختشاشات یاد می‌کنند. خبرگزاری امنیتی تسنیم هم در گزارشی از تجمعات تهران نوشته که تلاطم‌های اخیر قیمت ارز و کاهش قیمت خرید مردم، مغازه‌داران را از کاسبی متعارف محروم کرده است. ارزش پول ملی ایران در هفته‌های گذشته در سراشیبی قرار گرفته و طی دو روز گذشته دچار نوسان‌های شدیدی شده است. قیمت انواع ارزهای خارجی در بازار آزاد ارز ایران لحظه به لحظه افزایش می‌یابد. نرخ برابری دلار آمریکا در معاملات روز یکشنبه تا نزدیک 145 هزار تومان هم بالا رفت. روزنامه سازندگی چاپ تهران از وضعیت بازار ارز و طلا در ایران با عنوان به آتش کشیده شدن نام برده و نوشته که سکه طرح امامی رکورد همه دوران‌ها را شکسته است. خبرگزاری ایسنا گزارش داده که امروز دوشنبه صرافی‌ها از معامله ارزی خودداری می‌کنند. صرافی‌های رسمی با نصب اطلاعیه‌هایی روی شیشه مغازه‌ها اعلام کردند که معامله ارزی انجام نمی‌دهند و برخی از صرافی‌ها هم به طور کامل کرکره را پایین کشیده و تعطیل هستند.
در باره تداوم اعتراض‌ها در بازار تهران و همچنین مسائلی که پیرامون این نوسان نرخ ارز و نرخ طلا وجود داره، گفتگوی رو داشتم با حمید آصفی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در تهران، و از او پرسیدم که شرایط اکنون در ایران به چه صورتیه و چه راه‌هایی پیش روی دولت و پیش روی شهروندان وجود داره.
ما الان توی یه فاز جدیدی از آشفتگی کشور قرار گرفته که فاز دلار، یعنی دلاریزه شدن اقتصاد ایران و خیابان که میتونه به اعتراضات و شده. خب علامتهاش و نشانه ها و اون برداشتی که آدم از وضعیت میکنه به نظر میرسه که ریشه ای اما نه در ساحت های سیاسی یا در میدان سیاسی، بلکه در جایی که نبض اقتصادی فعلا پایتخت آدم میتونه رویت کنه ببینه.
شما فکر میکنید که این تداوم خواهد داشت، یعنی این اتفاق رو فکر میکنید ادامه پیدا خواهد کرد یا در همینجا دوباره متوقف خواهد شد؟ خب همه تصور میکردند با مسئله بنزین ما شاهد چنین اعتراض هایی باشیم، اما این اتفاق نیفتاد تا اینکه رسیدیم به قیمت ارز که حالا کنترل از دست دولت خارج شده و همچنین طلا در کنارش.
اینجا مسئله پایتخته و هیچ وقت این جریان پیشوری، این نیرویی که الان داره نبض اقتصاد پایتخت و به نوعی کشور رو داره میچرخونه، بنابراین از جنس آبان 98 نمیتونن اینها. الان این وضعیتی که در بازار داره رخ میده و وضعیت اقتصادی چیزی نیست که ما یک افق ببینیم بگیم 4 ماه دیگه 5 ماه دیگه همه چیز برمیگرده به یک شرایط نور.
یعنی شما فکر میکنید که تداوم پیدا خواهد کرد این و متوقف نخواهد شد، اما برخورد دولت آقای پزشکیان چگونه خواهد بود؟ آیا تکرار همون اتفاقات دوره آقای روحانی رو شاهد خواهیم بود یا نه ما شاهد یک عقب نشینی خواهیم بود از جنس عقب نشینی که بعد از 1401 در بعضی از موارد شاهد بودیم از سمت حکومت؟
مسئله اقتصادی با مباحث فرهنگی و سیاسی متفاوته. در جنبش‌های سیاسی و در جنبش‌های اجتماعی به هر حال جنبش در یک جا برآمد میکنه، یک کاری رو از اونام سرکوب شدید میکنن و بعد به شکل ناجنبش ادامه میده، حکومت هم دیگه در یه سری عرصه ها میزنه کنار. اما مسئله اقتصادی مسئله نانه، مسئله جیبه، مسئله اینه که نمیدونه اگه کالاش امروز فروخ آیا کالای جدید رو میتونه بخره یا نمیتونه بخره، که اگر بخواد بفروشه و یک ضرر هنگفت بکنه خب سعی میکنه نفروشه و میاد زبانشو در خیابان باز میکنه. یعنی میخوام بگم این اقتصاد و مباحث معیشتی و مباحث به هر حال دلار سکه، اینها تو هیچ سخنرانی شفاف کسی نمیتونه بیاد اعلام بکنه یا توی یک اظهار نظری که بگه آقا من میتونم مثلا در این مدت این کارو بکنم.
الان مهمترین نگرانی شما به عنوان یک شهروند، حالا جدا از تحلیلگر سیاسی در ایران و در تهران، مهمترین نگرانیتون چیه؟ فکر میکنید که این وضعیت به کجا خواهد انجامید؟ چون برخی دارن از مشابهت دادن این ماجرا با مثلا ونزوئلا صحبت میکنن.
بله ببینید، وقتی شما لایحه بودجه 1405 که الان روی میز مجلس نشسته، 35% برای حفظ منبر و حفظ نهادهای مذهبی که باید از پول نفت بره باید داده بشه، 35% شوخی که نیست. بعد 63% 62% مالیات رو میخوان بگیرن. از جیب چه کسی میخواد بگیره؟ از جیب کارگر، از جیب سبزی فروش، شیر، معلومی که باید اضافه کار بکنه، خانواده‌ای که باید بره نسخه دارو رو تهیه بکنه و دست دلش میلرزه. پس این پول داره رای جای دیگه میره. یعنی در این ساختار هیچ اون افقی وجود نداره که بگیم آقا چون مسئله شکم با مسئله اندیشه و یا آرمان سیاسی متفاوته. وقتی این مسائل حل نشه، راهی حکومت دم دست ترین کارش سرکوبه. ولی آیا این سرکوب به این راحتی در بخش اقتصاد شدنیه؟ نهایتش اینه که اگر تو خیابونم کسی نیاد اعتراض کنه، خب میتونه اعتصاب بکنه، میتونه بشینه خونش نیاد و قفل کنه شرایط رو. بنابراین برخورد کوبندهی که بخوان مثلا انجام بدن، برخورد سرکوب شدید بخوان بیان ایجاد بکنن، این در سمت به اصطلاح بخش پیشوری و بخش بازار شدنی نیست.
حمید آصفی بود، تحلیلگر سیاسی در تهران، که با ما گفتگو می‌کرد. ما باز به تهران می‌رویم و این بار به صورت زنده همراه هستیم با جواد رحیم‌پور، کارشناس مسائل اقتصادی در تهران. آقای رحیم‌پور بهتون سلام می‌کنم. همزمان با اعتراض‌هایی که شاهد هستیم در مرکز پایتخت و جایی که کسب و کارها قرار گرفته، به ویژه بازار تهران داره رخ میده، ما شاهد یک خبری هم بودیم، خبری که رئیس کل بانک مرکزی رو در آینده نزدیک داره وعده میده که آقای همتی خواهد شد. و خب میدونیم که آقای همتی وزارت اقتصاد رو در دست داشت، استیضاح شد از سوی نمایندگان اصولگرای مجلس شورای اسلامی، کنار گذاشته شد و بار دیگه آقای همتی قراره برگرد. آقای همتی تجربه بانک مرکزی رو داره و برخی میگن که آقای همتی به نوعی ساختارهای پولی و مالی ایران رو میشناسه و میتونه متغیرهای اثرگذار بازار رو شناسایی کنه و این روند رو معکوس کنه که الان شاهدش هستیم، یعنی نابسامانی بازار ارز و طلا. تا چه اندازه فکر میکنید این گمانه ها درسته و میشه بازار رو مدیریت کرد حتی اگر آقای همتی بیاد؟
سلام عرض میکنم خدمت همه مخاطبینتون. ببینید الان آقای همتی زمانی در واقع قرار مدیریت بانک مرکزی و مدیریت وضعیت ارز کشور رو به عهده بگیره که ما در انتهای دوره مالی سال جاری قرار داریم و عملا درآمدهای تحقق نیافته خودش رو به شکل واضحی در واقع نشون داده و طبیعتا این بحران ارزی که الان اتفاق افتاده و معمولا اواخر سال مالی هم آثار خودش رو بیشتر نشون میده، تفاوت زیادی نمیکنه که چه کسی مدیریت بانک مرکزی رو به عهده داشته باشه. البته آقای همتی در مجموع به لحاظ تیپ شخصیتیش اقتدار بیشتری از آقای فرزین داره و آقای فرزین عملا خودش رو به دست مافیای ارزی سپرده بود و مافیای اقتصادی کشور سپرده بود. آقای همتی هم تا حدودی میتونه اقتدار بیشتری نشون بده و اینا رو وادار بکنه که ارزها رو یک مقداری به کشور برگردونن.
ولی آقای رحیم‌پور، مافیای ارزی که میگید، با توجه به اینکه شرایط خاصیه برای ایران از نقطه نظر بین‌المللی، تحریم‌ها و فشار مضاعفی که هست، آیا درآمدهای ارزی ایران اصلا اجازه میده که آقای همتی بتونه تحرکی رو صورت بده؟ ضمن اینکه خب صحبت میشه از اینکه ما الان فشار مضاعف تقاضا در بازار رو داریم، بعد کاهش ارزی ارز رو داریم، از طرف دیگه اقداماتی که آقای فرزین کرده چقدر میتونه راه آقای همتی رو هموار کنه؟ اون مسئله آزادسازی هایی که صحبت کرده بود آقای فرزین و به هر حال در مدیریت کردن بازار دخیل شده بود.
ببینید آقای همتی پایه‌گذار در واقع همین سیستم در واقع مدیریت ارزی است که آقای فرزین به صورت رها شده تری اون رو در واقع اجرا کرد. یعنی سیستم اقتصادی و به طور کلی جمهوری اسلامی خودش رو در تله نقدینگی و ارزی هر دو با هم گرفتار کرده. یعنی ما از یک طرف مسئله شدت یافتن فقر رو داریم و شما ناگزیر هستی نرخ اصطلاح ترجیحی ارز رو به هر شکل ممکن داشته باشی، و از یک طرف این به اصطلاح موضوع باعث رانت گسترده میشه و درآمدهای ارزی کشور رو کاهش میده. محدودیت های ارزی ناشی از تحریم وجود داره، ولی بالاخره اون مقداری که این شبکه میتونسته وارد کشور بکنه عملا به اصطلاح خودداری کرده از عرضه ارز به بانک مرکزی در قبال امتیازاتی که برای واردات کالا یا صادرات کالا در واقع گرفته. آقای همتی در واقع میتونه با اقتدار بیشتر اینا رو وادار بکنه، منابع بیشتری رو وارد کشور بکنه. یه نکته دیگه من به شما بگم، اساساً چون ساختار اقتصادی ایران دچار بحران هست، این اولیگارش های جمهوری اسلامی که خود ساخته هستن، خود اینها هم در واقع اعتمادی به تداوم ساختار سیاسی و اقتصادی ندارند و بخشی از این فرار ارزی به این دلیل هست و اینها در واقع این منابع ارزی رو وارد کشور نمی کنند و در جاهای دیگری به هر حال سرمایه گذاری می کنند. اگر اعتماد و اطمینانی به ثبات سیاسی جمهوری اسلامی داشته باشند قطعا بخش بیشتری از این رو وارد اقتصاد کشور می کنند، ولی چون این به اعتمادی وجود داره خودداری میکنن. آیه دکتر همتی به نظرم میرسه قدر موفق‌تر خواهد بود، ضمن که همین مافیای ارزی در به اصطلاح پیامد اعتراضات مجبور میشه که یک مقداری تن بده و بخشی از منابع ارزی رو که از کشور خارج کرده به کشور برگرده.
فکر میکنین اصولگرایان کوتاه میان با این انتخاب به خاطر اینکه مثلا روزنامه کیهان آقای همتی رو با اس و بانی دلار 32,000 تومانی اون موقع میدونست، تبرم نقطه‌ای 69.5% و بعد سرسام‌آور شدن رشد نقدینگی و سقوط آزاد بورس و این همه اتهاماتی بود که متوجه آقای همتی میکرد، آیا اصولگراها در این لحظه کوتاه خواهند اومد؟
چون اعتراض گسترده‌ای در بازار اتفاق افتاده مجبورن که در واقع فعلا تن بدن، ولی در نهایت خیر اصولگرایان تن نمیدن و تلاش میکنن که از این اعتراضات برای تضعیف دولت پزشکیان و تیم اقتصادیش بیشتر استفاده کنن. فراموش نکنیم که در همین اثنا در واقع جریان اصولگرایان در حال در واقع تدارک یک تیم اقتصادی تازه است که حرفای به اصطلاح خودش رو در با یک رویکرد به تا حدودی میشه گفت چپگرایانه تری در واقع میزنه که از به اصطلاح جریان چپ در واقع شاید بگیم نزدیک به آقای میرحسین موسوی یه مقداری فاصله داره، ولی در واقع شعارهای اونا رو در واقع تا حدودی میشه گفت مصادره کرده و داره به اصطلاح تیم اقتصادی خودشون رو آماده میکنن، در مجلس هستن، در خارج از به اصطلاح مجلس هم با هم در هماهنگ هستن و شما تحرکات مثلا آقای سمسامی و دیگران رو که در واقع داریم میبینید ترجمه از این رویکرد این جریان هست. خود آقای قالیباف هم داره فشار میاره به دولت برای اینکه ژست به اصطلاح حمایت از فقرا بگیره. البته فقر واقعا وجود داره، ولی در بحث کالابر با وجود محدودیت های به اصطلاح منابعی که وجود داره دولت رو به سمت به اصطلاح کالابرگ توزیع کالابرگ بیشتر دارن سوق میدن.
خیلی کوتاه اگر ازتون بپرسم فکر میکنید که قیمت دلار وارد فاز اصلاحی خواهد شد با این تغییر و تحولات و این اعتراض ها هم فروکش خواهد کرد؟
وارد فاز اصلاحی میشه. اساسا وقتی که ما با جهش ارزی روبرو هستیم یک بخشش در واقع به اصطلاح خود بازارسازی در واقع بانک مرکزی هست برای که نرخ ارز رو در نقطه تعادلی بالاتری تعریف بکنه. الان به نظرم میرسه بانک مرکزی به اون هدفش رسیده و با یک اصلاح جزئی نه چندان به اصطلاح قابل لمس در واقع بر میگرده و مثلا به دلار اون تالار دوم احتمال میدن تا 105 تومان کاهش پیدا بکنه و دلار بازار آزاد هم روی 125 تا 130 تثبیت بشه. ولی البته این مشکلی رو از به اصطلاح تورم یا به اصطلاح ناتوانی مردم در بحث قدرت خرید حل و فصل نمیکنه، ولی
اثر روانی خواهد داشت.
بله بله اثر روانی خواهد داشت و ولی پرونده نرخ ارز در این حدود قیمتی به نظرم بسته میشه.
سپاسگزارم جواد رحیم‌پور کارشناس اقتصادی در تهران که به صورت زنده ما رو همراهی میکردن. همچنان با شما همراه هستیم با ایستگاه 19. یک رفت و برگشت کوتاهی داریم و باز ادامه میدیم.
ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتساپ برای ما بفرستید. این شماره ماست. 20420-72-59-70,000.
اما روز گذشته جهان یکی از ستارگان تابناک سینمای خودش رو از دست داد. بریژیت باردو، نماد آزادی و سینمای فرانسه، در 91 سالگی درگذشت. زندگی این بازیگر زن پر از تضاد بود، ستاره و طغیانگر، خوشحال و در این حال تنها و آسیب پذیر و از جمله مهمترین نکاتش حامی حقوق حیوانات بود. جالبه که در ایران هم سینمایی در تهران در خیابان انقلاب وجود داشت که الان شده پیام انقلاب، نمیدونم همچنان این سینما فعالیت میکنه یا نه، ولی در اون زمان نام این سینما رو سینما بیبه گذاشتند، یا همون بیبی که ابتدای اسم و فامیل بریجیت باردو بود. بشنویم از مهران کریمی.
وقتی بریجیت باردو با پاهای برهنه و موهای رها روی پرده سینما رقصید، دنیای سینما دیگر شبیه قبل نبود و خدا زن را آفرید فقط یک فیلم نبود، اعلام تولد زنی بود که قواعد زنانگی را شکست و سینمایی که مورد پسند عموم بود را تغییر داد. در 21 سالگی باردو نه فقط که سانسورها را به چالش کشید، بلکه مخاطبان را مسحور کرد و به یک اسطوره جهانی بدل شد. برژیت باردو یا آنگونه که فرانسوی‌ها ساده و صمیمی بی بی صدایش می‌کردند، روز یک شنبه در 91 سالگی از دنیا رفت. بنیاد او بی آنکه علت مرگ را اعلام کند، این خبر را تایید کرد. بریجیت باردو 28 سپتامبر 1934 در پاریس به دنیا آمد. کودکی خجالتی با عینک و موهای کم جان که هیچ شباهتی به نماد اغواگر دهه‌های بعد نداشت. اما در 15 سالگی وقتی تصویر او سر از جلد مجله ال درآورد، سرنوشتش تغییر کرد. راهش به سینما باز شد. باردو نه نقش دختر خوب را بازی می‌کرد و نه می‌خواست. همین سرپیچی او را به نماد فرانسه دهه‌های 50 و 60 بدل کرد. نفوذش مرزها را در نوردید. باب دیلن نوجوان ترانه‌ای برایش نوشت. اندی وارهول پورتراش را کشید و سیمون دوبوار درباره او نوشت که باردو زندگی را بی تکلف و صادقانه تجربه می‌کند. اصالتی که درمان‌پذیر نیست. نه تنها او یکی از محبوب ترین بازیگران سینمای فرانسه بود، با نقش آفرینی در فیلم هایی مانند تحقیر به کارگردانی ژان لوک گودار و خدا زن را آفرید به کارگردانی راجر فادیم، بلکه در عرصه موسیقی نیز حرفه‌ای درخشان داشت و با سرژ گنزبو همکاری کرد و ترانه دوستت دارم من هم نرا با هم اجرا کردند. اما پشت این تصویر درخشان تنهایی عمیقی پنهان بود. باردو بعدها گفت شهرت برای شبیه زندان بوده. زندانی بدون دیوار که حتی لذتهای ساده زندگی را از او گرفت. 4 ازدواج، روابط پرحاشیه، افسردگی و اقدام به خودکشی روی دیگر سکه شهرت بودند. خودش گفته بود خیلی خوشحال بودم، خیلی زیبا، خیلی مشهور و خیلی هم بدبخت. در 39 سالگی ناگهان او همه چیز را رها کرد. سینما را فاسد خواند و کنار کشید. سنتروپرا برای زندگی انتخاب کرد و مسیر تازه‌ای ساخت. دفاع بی‌امان از حیوانات. بنیاد بریجیت باردو دارایی‌هایش را فروخت و زندگیش را وقف موجوداتی کرد که به گفته خودش خیانت نمی‌کنند. سال‌های پایانی عمر را پشت دیوارهای بلند در میان سگ‌ها و گربه‌ها و اسب‌ها گذراند. خودش این انتخاب را چنین خلاصه کرد: جوانی و زیبایی‌ام را به مردان دادم، خرد و تجربه‌ام را به حیوانات. در سال‌های پایانی عمرش چندین بار به اتهام نفرت پراکنی نژادی تحت پیگرد قرار گرفت. بریجیت باردو در سال 1999 نوشت که شمار قابل توجهی از خارجی ها به خصوص مسلمانان کشورش را اشغال کردند و ناچار شد به دلیل این ابراز عقیده جریمه سنگینی بپردازد. در دهه 1960 بریجیت باردو رسما برای چهره ماریان که نماد آزادی فرانسه است انتخاب شد.
از بریجیت باردو شنیدید در گزارشی از مهران کریمی. اما رفته به رفته نزدیک میشیم به ساعتی که بشنویم باز هم تازه ترین و آخرین خبرها رو. پیش از این که خبرها رو بشنویم، برای شما بگم که شما میتونید نظرات خودتون رو منعکس کنید به رادیو فردا از طریق info@radiofarda.com که آدرس ایمیل ماست. همچنین شماره پیامگیر ما یکی از کلاسیک ترین راه های ارتباط با رادیو فردا که فکر کنم این روزا دیگه خیلی کمتر مورد استفاده قرار بگیره، این راه 00420221122112 و 2113. و از طرفی شماره واتساپ رادیو فردا 2042-0725-970-30 و @فرداگرام که شناسه ما در شبکه پیام رسانه تلگرامه در اختیار شماست. بشنویم خبرها رو.
با سلام. بازاریان تهران روز دوشنبه و برای دومین روز پیاپی در چندین نقطه از پایتخت ایران از جمله چهارسوق، بازار طلا، لاله‌زار، پاساژ علایالدین، سپهسالار، چهارراه سیروس، حسن آباد و خیابان فردوسی تجمعات اعتراضی برگزار کردند. گزارش‌ها همچنین از برگزاری تجمع‌های مشابه در شهرهایی چون کرج و مشهد حکایت دارد. این اعتراض‌ها در پی افزایش شدید قیمت ارزهای خارجی و سکه طلا شکل گرفته. در پی اعتراض شماری از بازاریان و کسبه در مناطق مختلفی از تهران، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز دوشنبه خواستار شناسایی و برخورد سریع با مرتکبان و عوامل نوسانات ارزی شد. به گزارش خبرگزاری میزان، غلام حسین محسنی اژه‌ای از دادستان کل کشور خواست با کسانی که به گفته او در مسیر دشمن حرکت می‌کنند با جدیت برخورد شود. رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی همچنین خواستار برخورد با کسانی شد که آنان را مخلان امنیت روانی و اقتصادی مردم توصیف کرد. گروهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه‌ای به رئیس مجلس خواستار اصلاح لایحه بودجه سال 1405 و بازنگری در سیاست‌های ارزی دولت شدند. امضا کنندگان این نامه هشدار دادند که افزایش نرخ ارز گرچه ممکن است در ظاهر کسری بودجه را جبران کند، اما پیامدهای تورمی گسترده‌ای برای اقتصاد و معیشت مردم به همراه دارد و دولت را در سالهای آینده با کسری بیشتری مواجه خواهد کرد. این نمایندگان همچنین برخی مفاد بودجه پیشنهادی را از جمله کاهش ارز ترجیحی از 12 به بیش از 8.5 میلیارد دلار و افزایش نرخ ارز مبنای تعرفه‌های گمرکی را از 68 به 85 هزار تومان نگران کننده دانستند. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید مقام‌های امنیتی و قضایی در حال پیگیری ترور دو پناهجوی افغانستانی در ایران هستند. اسماعیل بقایی روز دوشنبه در نشست خبری هفتگی با خبرنگاران بدون بیان جزئیات بیشتر گفت اجازه نمی‌دهیم امنیت کسانی که در ایران زندگی می‌کنند به گفته او مورد خدشه قرار گیرد. روز چهارشنبه هفته گذشته اکرام الدین سریع فرمانده پلیس ولایت‌های بغلان و تخار در حکومت پیشین افغانستان به ضربه گلوله در تهران کشته شد. 4 ماه پیش نیز معروف غلامی، یکی از فرماندهان جهادی افغان مقیم ایران در مشهد، به ضربه گلوله افراد مسلح کشته شد. هر دو این افراد از مخالفان حکومت طالبان بودند.
خبرها رو شنیدید از شاهین بشیری، با ما همراه باشید.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
میرسیم به فصل استاد بهرام بیضایی. یک نوشته‌ای رو دیدم از مهرنگیز کار، حقوقدان برجسته، نویسنده و روزنامه‌نگار. حیفم اومد که این رو نخونم برای شما. عنوان نوشته خانم کار هستش یک مطالبه ملی، بازگرداندن پیکر بیضایی به ایران. من از اینجا رو میخونم. نوشته نسبتاً بلند هست. مینویسه که تا زمان نوشتن این سطرها هنوز از وصیت‌نامه بهرام بیضایی سخنی در بین نیست. نمیدانیم برای تدفین یا هر گونه خداحافظی دیگری چه سفارشی داشته و تصمیم خانواده چه خواهد بود. قطعا عمل به وصیت او و ترجیح خانواده بر هر مطالبه ای اولویت دارد، اما در مرتبه بعدی بازگرداندن پیکر او به ایران خواست و مطالبه ای ملی است که باید با رایزنی مسئولان و خانواده انجام گیرد. امروز نظامی در آذربایجان است و مولوی در ترکیه، نادرپور در آمریکاست، خویی در انگلستان و کسرایی در اتریش، ساعدی و هدایت و رویایی در فرانسه و ده‌ها خاک پراکنده دیگر در خاک‌های جهان هنوز جای خوشحالی است که رودکی در تاجیکستان است و ناصر خسرو در افغانستان، دستکم در اقالم فارسی زبان. بیضایی به زبان فارسی خدمت کرده است، به فرهنگ ایران خدمت کرده است، او را به ایران برگردانید. نشان خاک او باید برای آیندگان در این سرزمین بماند. بشنویم در ادامه نگاهی مفصل و مصداقی از بابک غفوری آذر به بهرام بیضایی.
من میمیرم و دانایی را نمیشود کشت. این جمله از فیلمنامه تومار شیخ شرزین از زبان شخصیت اصلی آن میتواند توصیف کاملی باشد از نویسنده این اثر شاخص بهرام بیضایی، کسی که او را میتوان از مهمترین اندیشمندان معاصر ایران در اسطوره‌شناسی، پژوهش، ادبیات و هنرهای نمایشی ایران دانست. گستردگی آثار و نوشته‌های بهرام بیضایی و تأثیرش بر هنرهای نمایشی و پژوهش تاریخی معاصر ایران کم نظیر است. دانش عمیق نسبت به تاریخ ایران، پژوهش‌های نوین درباره اسطوره‌های باستانی و نگاه کم نظیر به جایگاه زن ایرانی در گستره تاریخ از ویژگی‌های مشهود آثار بهرام بیضایی است. آثاری که در گذر از چندین دهه فعالیت ادبی و هنری پربار با استقبال و تحسین صاحب نظران مواجه شده است.
نیم قرن نوشتم، نیم قرن در کار نمایش بودم، نیم قرن در کار سینما از قلم زدن تا ساختن، نیم قرن در کار ریشه یابی و پژوهش و یک قرن پشت درهای بسته در انتظار یا شنونده گفتگوهای یک طرفه پرسش و تهدید.
بهرام بیضایی 5 دی 1317 در خانواده اهل فرهنگ و ادب که پدر و مادرش به آیین بهایی باور داشتند به دنیا آمد. پدرش میرزا نعمت‌الله بیضایی آرانی ملقب به زکایی شاعر بود و عمویش ادیب بیضایی نیز شاعر شناخته شده دورانش محسوب می‌شد. واکنش‌هایی که از همان کودکی در کوچه و خیابان مدرسه نسبت به تولد در خانواده‌ای معتقد به آیین بهایی دید، او را با تجربه جدا افتادگی و غریبگی مواجه کرد.
از وقتی خودم شناختم با رفتارهای غیر معمول نسبت خودم روبرو شدم، حالا چه به خاطر عقاید پدر مادرم، چه به خاطر رنگ چشمم، چه به خاطر نوع حرف زدنم، چه به خاطر منطق حرف زدنم، چه به این که درس دوست نداشتم، سینما دوست داشتم، یا به هر دلیلی نمیدونم چرا، مثلا یه کسی عینمون نباشه سؤال برامون.
از همان کودکی به خواندن علاقه داشت. در سالهای مدرسه در گریز از آزارهای همیشگی جادوی سینما را کشف کرد و علاقمند آن شد. نوشتن به صورت جدی را از دوران دبیرستان و از نیمه دوم دهه 30 خورشیدی آغاز کرد. شاهنامه فردوسی از مهمترین آثاری بود که از آن تأثیر گرفت. برخی آثار مهم بهرام بیضایی در همین دوران نوشته شدند، از جمله برخانی آرش درباره شخصیت اسطوره‌ای آرش کمانگیر که از مهمترین آثار ادبی معاصر ایران محسوب می شود.
آرش باز خواهد گشت، آرش باز خواهد گشت،
وان تیر که به بلندی نیزه‌ای بود،
نیزه‌ای که خود بسیار بلند باشد،
و از آن آرش بود همچنان میرد.
تحصیل در رشته ادبیات فارسی دانشگاه تهران را به دلیل اختلاف نظر با استادان در شیوه تدریس و آموزش رها کرد و دوره‌ای کارمند اداره ثبت اسناد در گیلیارد دماوند شد، جایی که اولین بار تعزیه را دید و این فرم نمایشی با او تا آخر ماند.
تعزیه از زمانی که من روش کار کردم و اولین بار شاید تعزیه دیدم توی گیلیارد دماوند با من بود و همیشه فکر میکردم که چجوری بیشه تعزیه امروزی داشت که راجع قدیسین اولیا اشقیا غیره نباشه، راجع مردم امروز باشه.
در سالهای پایانی دهه 30 خورشیدی مطالبی درباره سینما و نمایش در نشریات آن زمان نوشت و سال 1341 نخستین نمایشنامه‌اش را با نام مترسک ها در شب نوشت. همان زمان از اداره ثبت به اداره تئاتر منتقل شد و همزمان با نمایشنامه نویسی فعالیت‌های پژوهشی‌اش را درباره تاریخ نمایش ایران ادامه داد. حاصل پژوهش‌هایش درباره تاریخ نمایش آثاری شد که برای چند دهه کتاب‌های مرجع آموزش تئاتر در ایران بودند. دهه 40 خورشیدی نخستین نمایش‌ها از آثار بهرام بیضایی بر صحنه رفتند. از جمله پهلوان اکبر می‌میرد. او خود نمایش عروسک‌ها را در تلویزیون آن زمان ایران کارگردانی کرد و همزمان با نگارش نمایشنامه‌های متعدد دو نمایش میراث و ضیافت را هم بر صحنه برد. سال 1347 از پایه‌گذاران کانون نویسندگان ایران شد و یک سال بعدش همزمان با اجرای نمایش سلطان مار به عنوان استاد برای تدریس به دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران دعوت شد. یک سال بعد از آن نخستین فیلم کوتاهش با نام عمو سیبیلی را برای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ساخت و سال بعدش به زحمت اولین فیلم بلندش رگبار را مقابل دوربین برد.
خب زودتر بگین چی می‌خواستین بگین؟
بله خانم، الان میگم. خانم عزیز، خانم عزیز، چه هوای خوبی، چقدر خوبه که من و شما تنهاییم، دور از اون همه نگاه مزاحم.
تا پیش از انقلاب سال 57 سه نمایش صحنه‌ای، یک نمایش تلویزیونی، دو فیلم کوتاه و سه فیلم بلند، رگبار، غریبه و مه و کلاغ را ساخت، در حالی که از همان زمان با مشکل سانسور و محدودیت مواجه بود، مشکلی که همیشه در زمان حضور در ایران آن را تجربه کرد.
یعنی من داستان را اینکه چجوری سانسور می شدن و بگم خیلی طولانیه. یعنی بعد من از اول بچگیم شروع کنم که در هر حرف و هر عقیده و هر فکر و هر مرحله این اتفاق افتاده، از بعد از لحظه تولد، از آن لحظه که در روز یا نیمه شبی با گریه به دنیا اومدم، احتمالاً اصلا این گریه میکردم.
بهرام بیضایی یک سال پیش از انقلاب 57 در سخنرانی‌های نویسندگان در باغ سفارت آلمان برخلاف بسیاری دیگر از دوستان و همکارانش ترجیح داد به ریشه‌های اجتماعی سانسور در جامعه ایران بپردازد.
درست این نیست که ما بخوایم که نویسنده اونطور که ما می‌خوایم بگه. درست اینه که بذاریم نویسنده اونطور که فکر می‌کنه بگه. ما هم خودمون شخصا تضایی به وجود بیاریم که توش بتونیم اونچه که فکر میکنیم بگیم.
انقلاب 57 اما زندگی بهرام بیضایی را دگرگون کرد. فیلمی که فیلم برداریش را پیش از وقوع انقلاب آغاز کرده بود، پس از انقلاب اجازه نمایش نیافت. چریکه تارا شد اولین فیلم توقیفی او پس از انقلاب.
همه یه قبیله من به تو التماس میکنه.
قبیله در بین نیست، خودت هم میدونی، هیچ وقت هم نبوده.
قبیله بسیار مرد که سوگندشان به شمشیر دولاب بود.
کو؟ کجان مردای قبیله تو؟
با آنکه اجازه اجرای نمایش مرگ یزدگرد در تئاتر شهر تهران را یافت، اما مسئولان با نمایش نسخه سینمایی این اثر دو سال بعد از آن مخالفت کردند.
با مرگ پدر از همیشه بیکسترم.
بیکست دختر جان، نترس، تو هم بیدرنگ میمیری و من با تو.
سال 1360 هم به دنبال انقلاب فرهنگی از تدریس در دانشگاه تهران منع شد. تردید و سوء ظن نسبت به بهرام بیضایی نزد حاکمان ایران پس از انقلاب 57 به مراتب بیشتر از حاکمان قبلی بود. سومین فیلم بعد از انقلاب بیضایی باشو غریبه کوچک هم که اثری همدلانه درباره مفهوم همراهی ملی در زمانه جنگ ایران و عراق بود، پس از آماده شدن سرنوشتی بهتر از دیگر فیلم‌های پس از انقلاب سازندش نیافت و تنها زمانی به نمایش درآمد که جنگ پایان یافته بود. این فیلم از ستایش شده ترین آثار بعد از انقلاب سینمای ایران محسوب می شود.
ایران سرزمین ماست، ما از یک آب و خاک هستیم، ما فرزندان ایران هستیم.
نخستین فیلمی که از بهرام بیضایی پس از انقلاب به صورت عمومی به نمایش درآمد، شاید وقتی دیگر در سال 1367 بود. سالی که آقای بیضایی دلسرد از فشارها و تنگناهای مختلف از ایران به سوئد رفته بود. اقامت او در خارج از ایران چندان به درازا نکشید و او در بازگشت فیلم مسافران را در ستایش از زندگی ساخت. بیضایی پس از ساخت فیلم مسافران در نیمه اول دهه 70 خورشیدی با مشکلات قبلی در بروز محدودیت‌هایی برای ساخت طرح‌های مختلفش روبرو شد. فیلمنامه‌ها و نمایشنامه‌هایی که یکی پس از دیگری از سوی مسئولان حکومتی اجازه ساخت نمی‌گرفتند. این در زمانی بود که فشارها بر روشنفکران و دگراندیشان ایران افزایش می‌یافت. بهرام بیضایی در این مقطع از معدود سینماگرانی بود که نامه معروف به ما نویسنده ایم را در اعتراض به سانسور و فشارهای حکومت بر نویسندگان امضا کرد. انتشار این نامه بر فشارها افزود. این وضعیت باعث شد تا بار دیگر همراه خانوادش ایران را به قصد اقامت در استراسبورگ فرانسه ترک کند. وقوع دوم خرداد و بروز برخی گشایش‌ها در فضای فرهنگی ایران باعث شد تا بهرام بیضایی با وعده امکان اجرای آثارش به ایران بازگردد و پس از 18 سال دو نمایش کارنامه بندار بیدخش و بانو آویی را بر صحنه ببرد. سال 1379 بهرام بیضایی پس از 10 سال فیلم سگ‌کشی را ساخت که یک سال بعد در نمایش عمومی تبدیل به پرفروش‌ترین فیلم سال شد.
بهتون التماس میکنم، به خاطر یکی دیگه نه خودم، به خاطر فلک‌زده‌ای که ته چاه و من دارم تقلا میکنم بکشمش به سطح خاک، از زیر صفر به صفر، ستم کشی مثل خود من که به جای یکی دیگه داره تنبیه و تحقیر میشه. راضی شدین؟
با وجود این موفقیت همچنان مشکل و محدودیت برای بهرام بیضایی ادامه داشت.
گله کردن خیلی کوچیکه برای اون سانسوری که ما مواجه بودیم. من فقط میپرسم به چه حقی شما این کارو میکنین؟ به چه حقی خیال میکنید مرکز جهانید؟
در این دوره او بیشتر متمرکز بر تئاتر شد و نمایش شب 1001 را اجرا کرد. در مقطعی خاص فرصت اجرای نمایش مجلس شبیه در ذکر مصائب استاد نوید ماکان و همسرش مهندس رخشید فرزین درباره قتل‌های زنجیره‌ای نویسندگان و دگراندیشان را پیدا کرد که تنها 24 شب توانست بر صحنه بماند.
با پاهای خودم برده نمی‌شدم، حتی نمیشد به پشت سر نگاه کنم. با این همه نمیدونم چطور بود که میدیدم همسرم خانم مهندس رخشید فرزین جیغ زنان از من دور میشد.
پس کشیده میشدم، آره، به این که قدمی بردارم، تا یه دفعه پرده سیاهی جلوی چشمم افتاد و از خواب پریدم.
خانم مهندس رخشید فرزین از خواب پری میپرد.
پس از این نمایش افرا یا روز می‌گذرد را بر صحنه برد و ساخت فیلم وقتی همه خوابیم شد آخرین ساخته سینماییش در ایران. بهرام بیضایی سال 1389 ایران را همراه خانواده‌اش به قصد اقامت در آمریکا ترک کرد و به تدریس در دانشگاه استنفورد و ادامه فعالیت‌های پژوهشی و نمایشی‌اش پرداخت.
30 سال کشید تا من که روی دست فرهنگ دوگانه ایران مانده‌ام دست کم به شغل خاندان پدرم معلمی برگردم. آن هم بسیار دور از سرزمین پدریم.
در این زمان فرصت یافت بدون سانسور و محدودیت به فعالیت بپردازد و 5 نمایش را به شیوه های مختلف بر صحنه برد. بهرام بیضایی سال 1401 در همراهی با اعتراضهای معروف به زن زندگی آزادی مثنوی با مطلع مردم خوشباور 57 منتشر کرد که میتواند شاخصترین واکنش سیاسی او به حکومت برآمده از انقلاب 57 باشد. این مثنوی برای نخستین بار در رادیو فردا منتشر شد.
مردم خوشباور 57
آخرین اثر بهرام بیضایی نمایش داشاکل به گفته مرجان بود که با نگاهی به داستان کوتاه داشاکل نوشته صادق هدایت نوشته شده بود. این نمایش در دو قسمت در سالهای 1403 و 1404 در برکلی کالیفرنیا به روی صحنه رفت و کتابش نیز چند هفته پیش از درگذشت بهرام بیضایی منتشر شد. 10 فیلم بلند، 4 فیلم کوتاه، اجرای 15 نمایش صحنه‌ای و 1 نمایش تلویزیونی کارنامه بهرام بیضایی در کارگردانی فیلم و تئاتر است، در حالی که 10 فیلمنامه و نمایشنامه اجرا نشده از او باقی مانده است که شمار حیرت آور آثار اجرا نشدهش دریغ دردآوری برای فرهنگ و هنر ایران محسوب می شود، دریغی که حالا با غم بزرگ نبودن او همراه می شود.
اهل اندیشه و فرهنگ، نشانه های خوب تناب و گلوله و چاقو، این یکی از آخرین داستان های شهرزاد است که عمدن از کتاب عمدن گم شده هزار افسان حذف شده و من آن را به روایت خود او در خواب دیدم. شهرزاد ولی در خواب های ما بیدار است. برای فرهنگ آن سرزمین جوانی و برای مردم آن سپید بختی آرزو می کنم. چنین گفت شهرزاد.
یادی بود از بهرام بیضایی در گزارش مفصل و مصداقی بابک غفوری آزم. اما به تهران بار دیگر می رویم و این بار همراه می شویم با احمد طالبی نژاد، نویسنده، کارگردان و منتقد سینمایی. آقای طالبی نژاد بهتون سلام می کنم. بذارید از همینجا آغاز کنیم، چون از شهرزاد گفت استاد بیضایی و اینکه شهرزاد در خوابهای ما زنده است. آیا فکر می کنید که بهرام بیضایی با همه اون کارهایی که نتونست انجام بده، کارهایی که انجام داد، کارهایی که حتی نام خودش رو نگذاشت اما رد پاش مشخص بود و اونها رو سپرد به دیگران و ساختند، در خوابهای ما ماندگار خواهد شد برای ابد در شرایط امروزی که ایران به سر میبره؟
درود بر شما و شنوندگانتون. عرض شود که حالا یه جور مطایبه یا در واقع یک جور شوخی تلخ من میخوام با سخنم را آغاز بکنم، و اینکه من از مرگ بیضایی خیلی ناراحت نیستم، راستش کمی اندوهگین هستم ولی ناراحت نشدم. اولا به دلیل اینکه خب انتظارش را داشتیم، چون از یکی دو سال پیش شنیده بودیم که درگیر بیماری حالا کشنده هست که به رغم این همه پیشرفتایی که در جهان پزشکی شده، معمولا کمتر کسی وقتی مبتلا شد به سرطان جان سالم ازش به در میبره. ولی به هر حال حرفم چیز دیگه ایه. ما ممکنه کالبد آقای بیضایی رو مثل بقیه جسم هایی که در خاک میشن در خاک کنیم و بعد از مدتی هم فراموش کنیم، که البته من پیشنهاد میکنم حالا یا خاندانش یا به هر حال هنرمندان و اونایی که دلسوز تاریخ و فرهنگ و هنری مملکت هستن جایی برای دفنشون پیدا کنن که بشود بعدهای بقعه چیزی ساخت و واقعا بشه پناهگاه و مأمن روشنفکران و علاقمندان به روشنفکری و روشنگری، مثل مثلا مقبره حافظ، سعدی، که بیضایی به نظر من کم از این بزرگان مثل فردوسی، حافظ، سعدی، مولانا، بیهقی و دیگران نیست. حالا امیدوارم در آینده شناخت وسیع‌تری از ایشون پیدا بشه و مردم ایران و جهان متوجه بشن که ما چه گوهری رو از دست دادیم. حالا به هر حال از این جهت میگم ناراحت نیستم، که فکر میکنم خب این جسم در خاک شد ولی بهرام بیضایی در آثار زنده است. یعنی شما تا ابد، تا زمانی که زبان و ادبیات و هنر وجود خواهد داشت، که الان کسی نمیدونه انتهایی اصلا درش وجود داره یا نه، این آثار خواهد بود مثل آثار از همون بزرگانی که یاد کردم و اسم بردم. واقعیت اینه که انقدر این مرد کار کرده و بر حال اثر خلق کرده که آدم نمیدونه از کجاش باید شروع کنه. زای شوخی دیگه بکنم، یه روزی من برای مصاحبه با آقای بیضایی به دفترش رفته بودم در آجودانیه، یه دفتر خیلی کوچولویی داشت توی مجتمع سلام مسکونی، و حالا با وسوسه‌های خودش، یعنی در واقع با تذکراتی که میداد که کف شده بیاری دمپایی بفوشید و از این حرفا، بعد همجد نمیم داشتیم چی کار میکردیم، من نگاه کردم به قفسه کتابخونه توی اتاق کارش و دیدم که چند ردیف فقط آثار خودش هست. گفتم آقای بیضایی شما کی فرصت کردی که این همه اثر خلق کنی؟ لبخند تلخی زد و گفتش که من دو سه برابر اینهایی که ننوشتم یا خلق نکردم تو ذهنم دارم که باید نوشته بشن و امیدوارم عمرم کفاف بده. نمیدونم عمرش که پای مردی
عجیبی داشت آقای طالبی نژاد توی حتی روی صحنه بردن آخرین کارش در آمریکا. ولی نکته اساسی اینه که وقتی نگاه میکنیم به بیضایی، میخوام این رو از شما بپرسم، به هر حال شما تاریخ سینمای ایران رو مطالعه کردید و مرور کردید، در کنار کارگردانانی که ازشون به عنوان حالا سینماگران پیشرو یا موج نو نام می‌بردن، بهرام بیضایی خودش رو چگونه آیا میتونستیم در کنار اونها ببینیم، یا همونطوری که خودش رو اصولا یک جدا افتاده میدونست به دلیل شرایط خاص رشد اجتماعی جدا بود از اونها؟ و
خب ببین، این گونه بود ولی این رو ظاهر نمیکرد یا به رخ نمیکشید که من تافته جدا بافتم، ولی واقعیت اینه که تافته جدا بافته بود. کسی که در 17 18 سالگی کتاب نمایش در ایران رو مینویسه، حالا در آستانه 20 سالگی، حالا دقیقا یادم نیست، و بعدها این همه پژوهش میکنه در همین کتاب هزار افسانه که الان خود ایشون بهش اشاره کرد، خب ببین اصلا کار سترگیه، یعنی در واقع از لحظه های زندگیش کمال استفاده کرده، یعنی در واقع زندگی به او بده کار، نه اینکه به او بده زندگی بده کار باشه، و بعد با نگاه متفاوت و غیر متعارف. یعنی در واقع ببین خیلی ها سراغ تاریخ رفتن، سراغ اساطیر رفتن، سراغ نمیدونم مسائل روز رفتن، ولی حتی مثلا در فیلم، حالا خیلی درجه یکی نیست، فیلم سگ‌کشی نگاه کنید شما ببینید چجوری نقب میزنه به روابط اجتماعی حاکم بر ایران امروز و در واقع یک فضای خوفناک از جامعه میسازه که توش نه عشق وجود داره، نه حرمت بزرگتر و کوچکتری وجود داره، نه سلامت اقتصادی وجود داره، همه غرق در یه جور فساد پنهان و آشکار هستن، و در واقع یک جورایی این متفاوت با شما شاید در جریان نباشید، الان تلویزیون‌های داخلی و پلتفرم‌های داخلی شب و روز دارن از این سریال‌های چیز پخش میکنن، مثلا افشاگرانه راجع به فساد اقتصادی و فلان، ولی هیچ کدوم حرف جدیدی ندارن، اصلا منظر نگاه جدیدی ندارن.
حالا اجازه بدید برای اینکه فرصتمون رو به پایانه، من برای اینکه یک جمع‌بندی هم داشته باشم میخوام این رو بپرسم که به نظر شما آیا میتونیم بگیم که بهرام بیضایی با این بزرگیش قربانی خوانش‌های سیاسی جامعه ایران شد، یا شما بهرام بیضایی رو با کارهای نکردش در محدوده دیگری جستجو میکنید؟
ببین همه اینا هست، واقعیت اینه که خانش‌های مختلف و گاهی وقت اغلبم در واقع چی میگن دشمنانه، حالا اصطلاح درستی هست یا نه، واقعیت اینه که عمر او رو، خیلی از بخش‌های عمر او رو به برباد داد، یعنی ترس و وحشتی که بیضایی همواره داشت از این که حالا آقایون چه میکنن، خانما چه میکنن با آثار جدیدش و با خودش. ببین اصلا به نظر من اگه میخوای بهرام بیضایی رو خوب بشناسید، فیلم شاید وقتی دیگر رو حتما با این نگاه ببینید که شما عنصری مثل تلفن توی اون فیلم خیلی روش تاکید میشه، تلفن همگانی، تلفن خونگی، و حتی چند بار وقتی که میبینیم که خانم سوزن تسلیمی داره، غالب فکر کنم اسمش هم کیان بود تو فیلم، داره با تلفن حرف میزنه، نیمی از صورتش پشت قابته یه تلویزیون وحشتناک سیاه قدیمی مخفی نصفش پیداست، که این در واقع تلفن هایی است که من یه بار راجع به این قضیه با خود آقای بیضایی صحبت کردم که چرا اینقدر تو تلفن تاکید داشتید.
تو سگ‌کشی هم زیاده، تو سگ‌کشی هم تلفن.
آره همه گفت که گفت نمیدونی چه شب‌های من با صدای تلفن، که تلفن از خواب پریدم و تا صبح در واقع هراسان بودم. یه دورانی بود که خب به هر حال به دلیل اینکه گرایش مذهبی خانواده‌اش مورد تایید آقایون که نیست، در حالی که خودش که گفته دین من دین فرهنگ، و واقعا هم درست میگه، یعنی در واقع بهترین دین در جهان همین فرهنگ و هنره، ولی واقعیت اینه که میترسوندنش، و خب میدونید که این چیز میاره، افسردگی میاره، عصبیت میاره، منتها هیچ کدوم از اینا در نهایت باعث نشد که بیضایی از خلق آثار در همه زمینه‌ها، تئاتر، سینما، نمیدونم فلان، فقط من نمیدونم چرا موسیقی کار نکرد، باز بمونه. به هر حال ایران امروز خیلی، ایران امروز که نه، ایران کلا خیلی مدیون بیضایی است، همونجور که مدیون شاهنامه و فردوسیه، و همونجور که مدیون حافظ و مولانا و ایناست دیگه.
سپاسگزارم از شما. احمد طالبی نژاد، نویسنده، کارگردان و منتقد سینمایی در تهران، که به صورت زنده با ایستگاه 19 رادیو فردا همراه بودید. بله، بهرام بیضایی مصداق این شعر رودکی است که برای شهید بلخی سروده بود، میگفت که از شمار دو چشم یک تن کم و از شمار خرد هزاران بیش. به هر حال با یاد بهرام بیضایی رفته رفته نزدیک میشیم به پایان ایستگاه 19، و امیدوارم که این همسفری با برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19 شما رو خسته نکرده باشه، و تونسته باشیم یک چیزی اضافه کنیم به اندیشه های شما و به دانش شما و به چشم‌اندازی که شما پیش روتون قرار داره. اگر مایل بودید که نظراتتون رو با ما در میون بگذارید، خوشحال میشیم که استفاده کنید از راه‌های ارتباطی با رادیو فردا، همون راه کلاسیک که کمتر کسی دیگه این روزها سراغش میره، 0042-021-12-21-12 و 21-13 این شماره پیامگیر ماست. @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسانه تلگرام هم که در اختیار شما قرار داره و در کنار اون ایمیل ما هم هست info@radiofarda.com و 0042-0725-973-0 که شماره واتساپ رادیو فرداست. براتون شب خوبی آرزو میکنم و البته سه شنبه بهتری.